موقعی که سارا نزدیک سن تکلیفش بود خیلی دغدغه داشتم که چجوری با مبانی اسلام و دین سارا رو آشنا کنم، مخصوصا با جوی که تو جامعه ما حاکمه و خیلی سخت شاید برای بچه‌ها توضیح داد که بپذیری. و فکر می‌کنم یکی از
خاطر نگاه انتقادیشون
بله. یکی از اتفاقهای خوب زندگی من آشنایی با خانم جوبرت بود.
بله.
انقدر قشنگ راجع به خداشناسی و آشنایی با دین و اصلا فلسفه وجودی انسان انقدر بله. قشنگ با زبان کودکانیشون می نویسن که واقعا به همه پدر مادرها توصیه می کنم این کتابهای داستانی رو که هیچ شعاری توش نیست بله. برای بچه ها تهیه کنن. و از نکات مورد توجهش اینه که هم تصویرگری کتاب رو خود خانم جوبرت انجام دادن بله. و هم خانم جوبرت مسلمون نبودن و با مطالعه کامل مسلمون شدن. فکر کنم خیلی راه درستی رو به بچه های ما نشون خواهد داد.
سپاسگزارم برای این توضیح خوب. حالا من بهت پیشنهاد می‌کنم کتاب کلوچه‌های خدا رو هم حتما بگیر و بخون، خیلی جذابه. برای هر دو تن آرزوی تندرستی می‌کنم و شما یان رو به خدا می‌سپارم. خدا نگهدار همگی باشه. خدا حافظ. من معمولا حوالی ساعت 4:30 پیش از شروع برنامه وارد نمایشگاه میشم. یک نیم ساعتی تقریبا زمان دارم که چرخی بین غرفه ها بزنم و معمولا حالا اون پنجشنبه و جمعه که خیلی مفصل رفتم و به واقع غرفه ها رو گشتم کامل، امروز به نظرم رسید که یک کمی آهنگ حضور مخاطبین یا آهنگ پررنگ تری است. و دیروز هم این پیشبینی رو کردم که این گفتگو بین نمایشگاه 33 و مخاطبین سنتی و همیشگی نمایشگاه کتاب یه مقداری داره به اون رنگ و روی سابق خودش باز میگرده، اگرچه کلن ماجرای جدیدتر و تازه تری است، یعنی بخش مجازی اضافه شده و اون بخش خودش داستان متفاوتی داره. خیلی هم نقد در مورد بخش مجازی است. ای کاش که ما در این برنامه بتونیم با یکی از دست‌اندرکاران نمایشگاه گفتگو کنیم و در مورد مشکلاتی که در بخش مجازی وجود داره با ایشان سخن بگیم. این کاریه که ما باید در این برنامه انجام بدیم. فعلا با ما همچنان همراه باشید تا حوالی ساعت 6 عصر. قرار هست در بخش پیش رو گفتگویی رو بشنویم با دکتر سید باقر میر عبداللهی درباره همایش بین المللی طراحی و توسعه خدمات کتابخانه های عمومی که در شیراز در حال برگزاری است. این همایش، این بخش رو به اتفاق هم گوش کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم. من سید باقر میر عبداللهی، معاون برنامه‌ریزی پژوهش آمار و بنابرای اطلاعات نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور هستم. اولین همایش بین‌المللی طراحی و توسعه خدمت برای کتابخانه‌های عمومی در 2 روز گذشته در شهر شیراز برگزار شد. این همایش البته پیگیری‌های مقدماتی 1 ساله‌ای رو شامل می‌شد که این پیگیری‌ها شامل دعوت از اساتید خارجی به شکل مجازی و فراخوان همایش یا داوری مقالات داوری اونها میشد. در نتیجه این همایش 106 مقاله فارسی و انگلیسی، دقیقاً 84 مقاله انگلیسی و 22 مقاله فارسی به دبیرخانه همایش رسید که بعد از داوری که در زمان بالغ بر 6 ماه طول کشید، برگزاری مقدمات پیشینی همایش، 22 مقاله انگلیسی و 8 مقاله فارسی به مرحله انتهایی راه پیدا کرد که در 2 روز برگزاری همایش، یعنی 27 و 28 اردیبهشت ماه 1401 در شیراز برگزار شد ما شاهد برگزاری 8 تا 10 پلن که در جریان اونها مقالات فارسی به شکل ارائه مقاله حضوری و بقیه به شکل پوستر و یا در قالب پلن های مجازی از کشورهای استرالیا، کانادا، سوئد، هلند و البته امریکا ارائه شد. این همایش البته دو بخش جنبه دیگر هم داشت که ارتباط بیشتری با کتابخانه های عمومی ایران داشت. بخش جنبه اول عبارت از طراحی خدمات برون کتابخانه‌ای که به شکل مسابقه برگزار شد، دایره اون کتابداران نهاد کتابخانه عمومی کشور که در بیرون از فضای کتابخانه اقدام به طراحی خدمت کرده بودند، مصاحبات خودشون رو ارائه دادن که سرانجام 10 نفر از اونها با داوری دبیرخانه همایش و البته انجمن علمی های کتابخانه عمومی ایران جلسات ثابت برگزاری این همایش بود، 10 نفر راه پیدا کردن به مرحله نهایی که امروز در جریان اختتامیه که 5 تا 7 بعد از ظهر در شیراز برگزار میشه اعلام نتیجه میشه و جوایز عزیزان کتابدار داده میشه. خیلی متشکرم.
صدای ما رو از ویژه برنامه وطن فارسی از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ در غرفه رادیو فرهنگ در 33 نمایشگاه جهانی کتاب تهران میشنوید. حالا یه مقداری در مورد این واژه بین المللی و جهانی هم دوستان بعضی وقتا یه مسئله‌ای دارن، اینکه خب در سالهای پیشتر استقبال کشورهای خارجی فراتر از ملل بود، واقعا یه استقبال جهانی بود. ما از کشورهای حوزه‌های اروپا، افریقا، کشورهای حوزه اسکاندیناوی ما اینجا انتشارات می آمدند و اینجا کتابهاشون رو عرضه می کردن. حالا یه مقداری اون نگاه جهانی محدود شده و شاید مثلا واژه بین الملل واژه با مسمایی باشه تو این موقعیت. به هر روی ما همچنان بر طبق پیشینه نمایشگاه و سالهای اوج پیش از کرونا با نمایشگاه مواجه هستیم، بنابراین به خورده نگیرید اگر من نمایشگاه جهانی میپندارم، از این رو که واقعا این گونه بود، یعنی ایده اولیه نمایشگاه یک نمایشگاه جهانی است. یه مقداری الان رویکردهای بین المللی ما محدودتر شده، اما این دلیل نمیشه که اون افقمون رو و اون لحظه اصیل خودمون رو فراموش کنیم. باری میهمان ارجمندی به جمع ما پیوستند، همراه خواهیم بود با جناب آقای مسعود بهره‌بر، از ناشرینی هستند که از شهرستان وارد نمایشگاه 33 شدند، از قضا از استان فارس و شهر زیبای شیراز، هم ولایتی من هم هستند. درود بر شما، بسیار خوش آمدید به برنامه وطن فارسی از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. جناب آقای مسعود بهره‌بر، مدیر انتشارات همارا، میشنویم شما رو.
خیلی ممنون از شما، من خوشحالم که در خدمت شما هستم و بسیار خوشحالم از اینکه در 33 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حضور دارم.
درود بر شما. در انتشارات همارا در نمایشگاه 33 چه داره رخ میده قربان؟
عرض کنم که والا ما بیشتر درگیر خود غرفه و پاسخگویی به مخاطبامون و به هر حال مردمی که بله، میان و به غرفه سر میزنن و کتابا رو میبینن هستیم، ولی خب به هر حال نمایشگاه هست و مسائل خاص خودشو داره.
حالا میخوایم در یه بخش مفصل راجع به این مسائل صحبت میکنیم. یه خط فکری به نظرم میرسه در غرفه شما و در نشر شما وجود داره، در باز شناخت شخصیت‌های فرهنگی استان فارس به ویژه شیراز. کمی در مورد این دغدغه با ما صحبت میکنید؟
بله، عرض کنم که خب شیراز که میدونید شهر فرهنگ و ادب و هنر هست و شخصیت های بزرگی تو این شهر هستند که متعلق به جامعه فرهنگی ایران و فراتر از اون به جهان تعلق دارن. عرض کنم که من خب به لحاظ تحصیلات و شغلی که داشتم که مدت ها کتابدار بودم و به عنوان کتابدار در شیراز مشغول به کار بودم، همیشه دغدغه و اصلا علاقمندی این رو داشتم که به سمت نشر هم پیش برم. بله. و در سال 1388 مجوز نشر گرفتم و اولین کتاب اونو سال 1390 در حوزه تخصصی کتابداری و مدیریت اطلاعات چاپ کردیم و یواش یواش رفتیم به سمت در واقع حوزه ادبیات و جامعه شناسی.
بله.
و خصوصا این که من خودم اصالتاً از اشاعره فارس هستم، به این سمت پیش رفتم که در واقع در حوزه مردم شناسی و شناخت ایلات و اشاعره فارس یه مقدار فعالیت بکنم.
بسیار خوب. بله. و این به چهره ناماشنایی که اتفاقا من هم بسیار ایشان رو دوست می‌دارم، جناب آقای محمد بهمن بیگی، که به نظرم میرسه شما خیلی خیلی خاص توجه کردید به آثار ایشان. بله. در مورد ایشان صحبت می‌کنید برامون؟
بله. خب عرض کنم که من خب همجور که عرض کردم چون از اشاعره فارس هستم، از ایل باسیری در واقع یکی از ایلات خمسه، این شانس و این در واقع خوشبختی رو پیدا کردم که در مدارس اشاعری که محمد بهمن بیگی در فارس تأسیس کرد درس بخونم و وارد دبیرستان اشاعری بشم، که ایشون بعد از اینکه تعلیمات اشاعر رو راه انداخت و مدارس اشاعری رونق گرفت و تعداد دانش آموزان مدارس اشاعری به حدی رسید که به هر حال اینا نیاز داشتن که دوره‌های راهنمایی و دبیرستان رو هم بگذرونن، محمد بهمن بیگی دبیرستان اشاعری رو تأسیس کرد و تعدادی از دانش آموزان مدارس پس از پنجم ابتدایی وارد این دبیرستان می‌شدن. من هم این شانس رو پیدا کردم که سال 1355 وارد دبیرستان اشاعری بشم و اونجا در واقع بشم دانش آموز محمد بهمن بیگی و از نزدیک با ایشون در واقع شاگردی ایشون رو انجام داشته باشم.
من یه متنی از ایشان به یاد دارم که بخارای من ایل بره. من بود بره. و اونجا اشاره میکنم به اون نامه‌ای که اون بره. شعری که رودکی مینویسه در وصف بخارا تا بره. امیر سامانی رو دعوت کنه به سمت بخارا. باری
دقیقا.
در قرفه شما الان چند کتاب عرضه شده و اینکه حالا سوال مهمم اینه که چرا از استان فارس با این شدت و حدت کار فرهنگی و شخصیت‌های فرهنگی فقط یک نشر در نمایشگاه حضور داره؟
خب طبیعیه الان این دو ساله ما مشکل همین محدودیت‌های کرونایی که داشتیم، نمایشگاه برگزار نشد و امسال هم یه مقدار برنامه ریزی با تأخیر انجام شد. بله. برای نمایشگاه و از طرفی به هر حال مسائل مختلفی تأثیر داره تو این تصمیم ناشرا برای حضور در نمایشگاه.
نشر در استان فارس پویا هست. بله. هنوز سر حال.
بله. 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 ناشران خیلی خوبی فعالیت دارن و شیراز همیشه به عنوان یکی از شهرهایی که در حوزه نشر و کتاب مطرح بوده در کشور مطرح. نمایشگاه هفته کتاب که معمولا در آبان ماه. بله. برگزار میشه. بله. به اقرار اغلب ناشران یکی از بهترین نمایشگاه‌های کشور محسوب میشه.
چقدر عالی. بله. پرمخاطب هم هست.
پرمخاطب هست و پرفروش.
خیلی هم عالی. چند جلد کتاب عرضه کردید در قرفه همارا؟
ما حدوداً بیش از 250 عنوان کتاب منتشر کردیم که توی این نمایشگاه با توجه به هر حال به این که باید کتابای تازه رو می آوردیم و بله. کتابای جدید رو می آوردیم حدود 80 عنوان.
80 عنوان. بله. تازه داریم.
تازه داریم. بله.
بسیار خوب. استقبال چطور بود از غرفه شما؟
استقبال والا نسبت به نمایشگاه آخرین نمایشگاه که سال 98 سال پیش. بله. سال پیش برگزار شد خیلی کمتر هست.
بله.
و خب اینا مسائل به هر حال ریشه‌ای داره.
همینطوره.
جای بحث خیلی زیادی داره که شاید حالا تو این فرصت
این خیلی یعنی قشنگ محسوسه به عنوان یه ناشر که از شهرستان اومده اینجا.
بله کاملا محسوسه. و حالا اگر بخوایم به یک نقدی داشته باشیم از 33 نمایشگاه، من تصورم اینه که مسئولین نمایشگاه اصلا برگزاری نمایشگاه یادشون رفته بود، یعنی فرایندهای شروع و در واقع اون مراحل
و واگذاری و یکم دیر انجام شد
و مراحلی که ناشر باید مستقر بشه و روز افتتاح نمایشگاه بتونه کتاباشو بچینه و مخاطب که میاد آمادگی داشته باشه، به نظر میاد اصلا آمادگیش وجود نداشت.
بله.
و حالا انتقادی که میتونم من مطرح بکنم این هست که متاسفانه کسی هم پاسخگو نبود. من روز سوم نمایشگاه تونستم صندلی بگیرم که بتونم روش بشینم
بله.
اگر من پیش بینی نکرده بودم و از شیراز با خودم میز نورده بودم توی نمایشگاه، باید کتابام رو روی زمین میچیدم و اصلا میز دیگه گیرمون نیمد و فقط همون به میزایی که خودمون آورده بودیم بسنده کردیم.
و این اتفاق برای غرفه های دیگه هم رخ داده یا شاید چون شما مثلا حالا مهمان شهرستانی ما هستید از فرد مهمان نوازی این اتفاق افتاد؟
در مورد صندلی که میدونم ناشرهای دیگه هم خودشون صندلی آورده بودن،
بله،
و روز سوم چهارم صندلی ها رو ارائه میدادن به غرفه ها. حداقل حالا نمیدونم، شاید شانس ما بود که ما غرفه های آخر بودیم،
بله،
راهروهای آخر بودیم، به ما نمی رسید، یا به هر حال این ناهماهنگی ها وجود داشت.
بسیار خوب. خیلی حالا مسئله هست، بله، اینکه تجربه بعد از دو سال برگزاری یه، بله، نکته دیگه اینکه یه بخش دیگه اضافه شده، بخش مجازی. شما در بخش مجازی هم هستیم؟ بله، صرفا بله، حضوری شرکت کردیم.
نه، بخش مجازی هم هستیم و نسبت به باز همین هم نسبت به نمایشگاه قبلی از استقبال کمتری برخوردار شده.
یعنی حتی بخش مجازی، بله، هم، بله، کمی کم استقبال، بله، کرده.
بسیار. من فکر کنم اینا ریشه های اقتصادی داره بیشتر.
یه مقداری، بله، به احتمال این هست. نکته دیگر به هر حال همون وضعیت فراخواندن، تبلیغ کردن، حضور، بله، مردم اینجا، بله، نظمی که باید وجود داشته باشه. به هر حال خیلی متشکرم از شما جناب آقای بهربر که در این گفتگو با من همراه بودید. اگر سخن دیگری، بله، هست ما بر چشم می نهیم.
خواهشم. چقدر فرصت داریم؟
چون یک دقیقه با هم بشنویم.
من دوست داشتم که تو این برنامه، چون در واقع تحت عنوان رادیو فرهنگم هست،
بله،
بتونم بیشتر شخصیت بی‌نظیر کشورمون رو، محمد بهمن بیگی رو، معرفی بکنم.
بله حتما.
ولی اگر که فرصت هست من خیلی
حتما با اشتیاق ما، بله، گوش میکنیم از شما، بله، و بعدش هم اتفاقا، بله، قرار هست یه نغمه شیرازی بشنویم و حسابی، بله، لذت ببریم از هوای دیار.
محمد بهمن بیگی در سال 1298 در ایل قشقایی به دنیا میاد. در سال 1309 عشایر فارس در واقع شورش میکنن و در واقع عشایر، بخصوص عشایر قشقایی، توسط حکومت سرکوب میشن.
بله.
تعداد 20 نفر از کلانتران ایل قشقایی به تهران تبعید میشن که پدر محمد بهمن بیگی هم جزء اون کلانتران بوده که به تهران تبعید میشه. این تبعید به قول خود آقای بهمن بیگی شانسی برای بهمن بیگی، بله، به وجود میاره که اینجا بتونه تحصیل کنه و لیسانس بگیره. بعد از اینکه لیسانس میگیره، حالا یک سری اتفاقات دیگری هم تو زندگیش میفته، برمیگرده به استان فارس و اونجا مدارس عشایری رو راه اندازی میکنه. موفق میشه در سال 1336،
بله،
دانشسرای عشایری رو تأسیس بکنه. بعد از اینکه مدارسش به یک تعداد قابل توجهی میرسه، در سال 1346 دبیرستان عشایری رو تأسیس میکنه و در اونجا دانش آموزان خیلی زیادی از این دبیرستان به تحصیلات عالیه و تخصصهای خیلی بالایی میرسن.
بسیار عالی.
بله.
همه این روند رو هم در اون متن زیبای بخارای من ایل من بود، بله، میتونن شنوندگان عجمن بخوانند و در جریان، بله، قرار بگیرن.
آقای بهمن بیگی 5 جلد کتاب فاخر نوشتن،
بله،
که جزء آثار فاخر و به هر حال مطرح ادبیات معاصر فارسی هست.
یکیش هم الان پیش روی ماست،
بله،
در کنار شما.
سعادت این رو پیدا کردم که از سال 1397 بتونم این کتابا رو منتشر کنم. به عنوان یکی از دانش آموزان محمد بهمن بیگی برای من یک افتخاری بود که کتابا رو بتونیم به مردم عرضه بکنیم.
درود بر شما، متشکرم که همراه من بودید. جناب آقای مسعود بهربر، مدیر محترم انتشارات همارا، براتون آرزوی تندرستی میکنم و امیدوارم که ما حداقل در پایتخت میزبان خوبی از این پس برای شما باشیم.
خیلی خیلی ممنون. من هم از شما و همکارانتون تشکر میکنم که این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید.
شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار.
متشکرم. خداحافظ.
شیرازه میگن نازه واسه آفتاب جنگش، آفتاب جنگش بلوار گرن میزنه به هم، تیشه تنگش، تیشه تنگش بلبل تو کوچا، تو پس کوچا غزل میخونه، غزل میخونه، شعر و تر حافظ مرزه از سر چنگش، از سر چنگش. شیراز میگن ناز حسین آفتاب جنگش آفتاب جنگش قلبار گرن میزنه بلن تیشه تنگش تیشه تنگش عطر گل یاسمون استر بهار نارنج بهار نارنج این سر میکشه از تو خوی واز و بلنگش واز و بلنگش.
چند دقیقه ای عطر بهار نارنج شیراز مشام برنامه رو فحت کرد به واسه میهمان محترمی که از شیراز و از استان فارس همراه ما بودند از نشر همارا. اما در روزهایی که هستیم چنان که گفتم شعر پارسی به ویژه شعر کهن پارسی در سبک خراسانی، سبکی که خرد و خردورزی نشان روشن اوست، جلوه و جمال پررنگی داره. با شما از فردوسی در روزهای گذشته سخن گفتیم، در روزهایی که روز بزرگ داشته حکیم ابوالقاسم فردوسی و اثر ارجمند او شاهنامه بود، و امروز هم در روز نکوداش و بزرگ داشته حکیم عمر خیام هستیم با آن چند ربایی ارزشمند. میدانید که ربایی های بسیاری به اون منتسب شده، شاید تعداد ربایی های حقیقی او به انگشتان دو دست هم نرسه، اما به هر روی این شخصیت و تأثیری که در نوع جهانبینی و تفکر ایرانی گذاشت حقیقتا جایگاه ویژه‌ای داره.
نادره دوران بوده و نادره روزگار بوده، یه سبقت العالمین الی تعالی، من سبقت گرفتم در راه تعالی و پیشرفت بر همه هم زمانیان خودم، بر همه مردم روزگار سبقت گرفتم. به صائب فکرتن و علو به همه، با چی؟ به فکر صائب. آدم یاد دکارت میفته توی کتاب گفتار در روش به کار بردن عقل، که خیلی هم ما نیاز داریم به این که چون عقل رو داریم، روش به کار بردنش رو یوزرز نوت بوک دکارت گفته که گفتار در روش به کار بردن عقل. خیام میگه که من با فکر صائب، به صائب فکرتن و علو به همه، و علو به همت من پیشی گرفتم بر همه. بعد میگه فلاح به حکمتی نور الهدا، و به حکمت من و به دانش و معرفتی که من نوشتم و یا عرضی کردم، لاح این آشکار شد، درخشید خورشیدی از این حکمت ظهور کرد، که فی لیال فی زلالت مدلهمه، یعنی در زمانی که عالم تاریک بود و شب سیاه و ظلمانی و آماده بر گمراهی، و یرید الجاهدون لیطفئوها، جاهدون یعنی منکرین، جاهد با هجیمی، یرید الجاهدون لیطفئوها، میخوان این نور رو خاموش بکنن. خیام اولا جانشین ابن سیناست، یعنی در همه معارفی که ابن سینا داشته شریکه، یعنی همه رو میدونسته، پزشک بوده، پزشک درجه اول دربار سلجوقی، بیمارانی که بودن معالجه میکرده، حالا غیر از اون همه بیماران معالجه میکرده، علاوه بر اون از پزشکی گرفته تا ریاضیات که چه خدمات مفصلی در ریاضیات کرده که من در مقدمه چیزی اشاراتی کوچکی کردم، تا در فلسفه رسالات کوتاهی نوشته، ولی همون رساله کوتاه یه دوره ایست که آدم میتونه مبانی کلی حکمت اسلامی رو به دست بیاره. و حتی در تجوید قرآن با یک قاری که خیلی از قرآن مهم بود و اینها بحثش میشه، و بهش نشون میده که تو اینجا رو اشتباه داری میخونی، میگه که آخه تو که اینا رو نگو، من خیلی بیشتر از تو میدونم و میدونم که ضبط فرهان چی بوده، کوفی این چی گفتن، بصری این چی گفتن، و یکی یکی همه رو نقل میکنه و بعد بچه درست رو ذکر میکنه براش. حیرت کرده بودن از وسعت اطلاعات خیام، یه همچین آدمی که دقتش در ریاضیات اصلا تعجب میکنه. این یکی از نویسندگان کمبریج که اخیرا یک کتابی راجع به تقویم نوشته که این تقویم زیجه که به کمک خیام درست شده، این 800 بار دقتش بیشتر از تقویم گرگوری اروپایی است، و نیازی نبوده به این دقت، برای این که در تقویم گرگوری مثلا هر 2500 سال یه روز سال عقب میفته، یعنی اگر اون فرمولی که اونا دادن برای محاسبه کبیسه، چون اگه کبیسه رو محاسبه نکنن یه مرتبه نوروز میفته وسط تابستون، کمان که شده بود افتاده بود به هوت، در زمانی که خیام خبر کردن نوروز افتاده بوده به ماه ماهی، یعنی تو اسفند اومده بوده، و یا همطور عقب عقب میره. اینو باید مراقب سال کبیسه باشن و سال کبیسه رو محاسبه باید بکنن که چند وقت مرتبه باید که یک سال رو یه روز اضافه بکنن. خیام یه محاسبه کرده که هر 2 میلیون سال یک بار، یعنی تا 2 میلیون سال خیالت راحته که اشتباهی رخ نمیده و یک روز به هم نمیخوره، و 800 بار دقتش بیشتر بوده از اون گرگوری. و بعد این نوشته که این چه نیازی بوده به این همه دقت؟ این فقط به خاطر عشق به ریاضیات بود، یعنی خواسته ماکسیموم توان خودش رو در محاسبه نشون بده. یه آدم کاملا استثنایی بوده، یورید و جاهدون و یا جاهلون، اینها لیطفه او ها میخوان این نور رو خاموش بکنن، نور الهی رو، و یعبل الله الا ان یتمه، یعنی خداوند ابا میکنه و نمیداره و اینو کاملش هم میکنه.
خب صحبت‌های آقای دکتر الهی قمشه‌ای رو شنیدید درباره خیام و عشق او به موضوع ریاضیات در کنار مسئله ادبیات و مسئله فرهنگ و علم. امیدوارم که حاصل تلاش من و همکارانم در گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ هنگام که ویژه برنامه وطن فارسی رو زنده و مستقیم از محل برپایی 33 نمایشگاه جهانی کتاب تهران تقدیمتون میکنیم مقبول طبع صاحب نظر شما قرار گرفته باشه. براتون روزهای خوش رو آرزو میکنم و همچنان جای شما در نمایشگاه کتاب تهران سبز خواهد بود. بدرود.
این بار یه فروش فوق ویژه، فروش فوق ویژه کولر گازی، فرش، مبلمان و لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی با شرایط استثنایی پرداخت. شروع اقساط 1 سال، یعنی 12 ماه، یعنی 365 روز پس از خرید، و این یعنی یه فروش فوق ویژه. خرید امروز، پرداخت از 1 سال بعد. سرای بزرگ ایرانی.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض می‌کنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، می‌خواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین می‌کنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
آی چه عالی، چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین، تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
بعد از روزتون بخیر همراهان گرامی. یه تشکر ویژه بکنم از همکاران خوبم در گروه ادب و هنر که برنامه زنده وطن فارسی رو از محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی کتاب واقع در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه تقدیم شما عزیزان کردم. امیدوارم که این برنامه مورد پسند و توجهتون قرار گرفته باشه. بنابر رسالتی که بر دوش رادیو فرهنگ هست، پوشش میده رویدادهای ویژه فرهنگی رو، به ویژه حالا الان در دوران برگزاری نمایشگاه کتاب هستیم. همکاران بسیار خوبم در گروه کتاب آماده هستند که برنامه زنده رادیو کتاب رو از استدیوی مستقر در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی کتاب مصلای امام خمینی رحمت الله علیه تقدیم شما عزیزان همراه بکنن. امیدوار هستم که با همکارانم همراه باشید. میریم به مصلای امام خمینی و شنونده برنامه رادیو کتاب هستیم. بله، ارتباطمون مثل که هنوز برقرار نشده. 2 شماره تلفن 224-85 220-58-800 و سامانه پیام کوتاه 3558 در اختیار